ها سعی میشه به مبانی عقلانی تحلیل بشه، ولی من قانع کننده تر یافتم که این دلایل ضروری رو تفسیر حداقلی بکنیم، به خاطر اینکه ما به این قطعیت تو بحثمون امروز رسیدیم که این جنین بالقوه انسانه، لااقل سر بالقوگی جنین یه بحثی وجود نداره، و از طرف دیگه ناگزیر از تعهد و پایبندی به قانون هم هستیم که در ماده 957 قانون مدنی که خب لازم الاجرا هست، قاعدتا راجع به شخصیت جنین مهمترین مستند قانونی ماست، حق مدنی برای جنین به محض انعقاد نطفه به رسمیت شناخته شده، یعنی برخلاف ذهنیت غالب که تصور می شود حق برای جنین منوط است به ولوج روح، اما حق برای جنین منوط است به انعقاد نطفه، حتی نمی گوید در بدن مادر، و این اختلاف ایجاد میکنه که آیا این انعقاد نطفه در محیط آزمایشگاهی هم ایجاد حق میکند یا خیر، که بعداً در قانون مجازات اسلامی سال 92 وقتی راجع به دیه جنین صحبت میکنه اولین بندش اشاره میکنه که انعقاد نطفه در رحم مادر، بنابراین مشخص میشه که جنین آزمایشگاهی دیه نداره، و لذا موضع نظام حقوقی ما از نظر تئوریک این هستش که جنین با ورود به بدن مادر و با اصطلاحی که آقای دکتر گفتن لانه‌گزینی استقرار در قرار مکین، در واقع دارای حق میشه. خب وقتی میگیم دارای حق میشه، حق خودش مراتب و درجاتی داره. حق سطح اولی حق حیاته، یعنی ما اگر بخوایم سایر حقوق رو تحلیل بکنیم ولی این حق حیات رو به جنین ندیم، عملا سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. بگیم از رفاه برخوردار باشه ولی وجود نداشته باشه، معنا نداره. بگیم آزادی داشته باشه ولی وجود نداشته باشه. بگیم معیشتش
تقدم بر او در حقیقت،
دقیقاً یعنی تقدم رتبی داره. حالا که تقدم رتبی داره، پس برای از بین بردن این حق که نتیجهش می شود سقط جنین، ما ناگزیریم از حقی دفاع بکنیم در همون سطح، یعنی یک حق سطح اولی، یعنی نه حق معیشت، نه حق راحتی، نه حق رفاه، اینا حق های سطح دومی هستن. ما باید یه حق سطح اولی حیات انسانی رو بذاریم جلو این، بگیم که توی فلان موضوع، تو فلان فرض، یه حق حیات مهمتر از این وجود داره، یا یه حق حیات همسطح این وجود داره، ما ناگزیر میشویم از انتخاب دیگه، تخییر. و این فقط جای اتفاق میفته که ادامه بارداری منجر به خطر برای سلامت مادر باشه. ما در قانون سقط درمانی که در سال 84 به تصویب رسید، دو مورد رو از موارد ضروری و دلایل ضروری میبینیم. یکی همین مورده که یعنی ادامه بارداری تا قبل از ولوج روح، ادامه بارداری خطر ایجاد کنه برای سلامت مادر، که من اینجا میگم سلم نور، من اینجا بحثی ندارم، به خاطر اینکه ما دو حق حیات متعارض داریم،
بله،
یا لااقل متزاحم داریم، که حداقل میتونیم بگیم که
سلامت البته نه حیات دیگه،
حق جانم، حق حیات، بله،
خطر برای حیات مادر نه برای سلامت مادر، این روش بحث
مهمه، بله
بله، حق مر بله برای حیات مادر، من اشتباه گفتم سلامت.
یعنی چه دکتر سامان؟ یعنی اگه،
یعنی اگر حیات مادر، یعنی ادامه بارداری منجر به مرگ مادر بشه، ما حق داریم.
خب این نه سلامت، این که اگر با
اگر مثلا این بارداری منجر بشه که این برای همیشه دچار اسکولیوز یا کجی مهره بشه، باز حق نداریم ما این سخت رو انجام بدیم، اونجا سلامته. ولی اگر منجر به مرگ بشه، یعنی حیاتش به خطر بیفته، چون تو متن قانون حیات اومده، حیات ما.
خب همینجا البته این سلامته،
تهدید جانیه، تهدید جانی
دیگه،
تهدید جانی یعنی در واقع آسیب به جان مادر. یعنی من فکر میکنم که میشود اینجوری تفسیر کرد که اگر
موسع، اگر ببینیم سلامت شاملش میشه،
سلامت شاملش میشه، آره، کلمه تهدید جانی.
مزیق اگر ببینیم آقای دکتر، باید همون حیات به معنی الاخص رو ببینیم. موسع ببینیم میتونه سلامت رو ببینیم. بالاخره اگه مادر اسکولیوز بگیره، بعدن این مادر افلیج چه به درد اون جنینی میخواد بخوره که بعدن خواهد آمد یا نیامد.
اینم به جان اشاره کرده دیگه.
یعنی آی دکتر، بحث من اینه، جان در برابر جان، نفس در برابر نفس. اگرم میگیم این نفس نداره، لااقل جان که داره، حیات که داره، حیات در برابر حیات. ما در قانون سقط درمانی میبینیم که استثنای دوم اومده معیشت و رفاه خانواده و ویژه مادر رو گذاشته در برابر حق حیات جنین، و اشاره کرده در مواردی که ادامه بارداری و تولد اون جنین منجر به عسر و حرج مادر میشه. عسر و حرج کی؟ نه جنین، مادر. در واقع اومده یک حق سطح دومی رو که عبارت است از رفاه مادر در برابر جان جنین قرار داده و میگه اینجا رفاه مادر مقدمه. خب ما به مشکل برمیخوریم، یعنی بخوایم یه مقدار دقیق بشیم.
قانون کدوم ساله آقای دکتر؟
مصوبه سال 84.
البته مجازات قانون
سخت درمانی،
ماده واحده سخت درمانی.
بله. البته با این طرح جوانی جمعیتی که در مجلس تصویب شد و هنوز البته نهایی نشده در شورای نگهبان، مقرر است که این ماده واحده نسخ بشه و تغییرات جدی داره توش به خصوص در مورد جنین معلول صورت میگیره، ولی فعلا این اتفاق نیفتاده و قانون لازم الاجرای کشور ما هست و من اینجا بحث دارم.
خیلی بحث مهمیه های دو سامانی. ما اونجا داریم میگیم که اگر سلامت باشه نمیتونیم جنین رو سقط بکنیم، سلامت مادر اگر به خطر بیفته و نه حیات او نمیتونیم سقط بکنیم. الان که تو موضوع اسر و حرج داستان خیلی وسیع تره، اصلا سلامت مادر دیگه مطرح نیست و این قانون از سال 84 اجرا شده. چی نظرتون؟
ببینید ایراد این قانون همینه. فرض بفهمید که یک جنینی الان بالای 4 ماه هست،
بله،
و دیگه شخصیت انسانی خودشو بر اساس حالا این اجماع شما میفرمایید یا اکثر نظر اکثریت فقها پیدا کرده، باز جان مادر به خطر میفته. فرض بکنید در پریکلمسی، دچار پریکلمسی میشه، فشار خون حاملگی پیدا میکنه و تا جنین در نیاد این به سوی مرگ حرکت میکنه مادر.
بله.
خب اونجا میگن که باید این جنین رو درارید حتی بالای 4 ماه. قانون اینو نمیگه. اگه بر اساس قانون حرکت بکنیم، پزشکی که جنین رو در میاره در اون شرایط باید ما محکومش بکنیم اگه به قانون نگاه بکنیم.
چرا الان سلامتی به خطر؟ ولی چرا سلامتی الان در خطر دیگه؟
بالای 4 ماه شرط داره قانون. قانون میگه که در شرایط تهدید جانی مادر به شرطی که جنین زیر 4 ماه باشه. پس اگه بخوایم به قانون نگاه کنیم، ولی اگه بخوایم به اخلاق پزشکی نگاه کنیم، ما میبینیم اگر ما بگذاریم مادر بمیره، طبیعتاً جنین توی شکمش هم میمیره و حتی خود آقای خامنه ای هم یک فتوایی دادن که اگه دو تا مرگ بخواد صورت بگیره و اگه با کشتن یکی یا از بین رفتن یکی دیگر رو بتونیم نجات بدیم، طبیعتاً باید اون رو انتخاب و راه دیگری نداشته باشیم. خب پس اگه به اخلاق نگاه کنیم یا به فقه نگاه بکنیم، باید در اون شرایط اون جنین بالای 4 ماه هم سخت بشه، از بین بره. ولی اگه بخوایم به این ماده واحده نگاه کنیم، این ایراد قانونه که اینو ندیده. اما من باز هم روی اون ایده اولم میخوام بیستم، با اینکه اعتقاد دارم که زندگی انسانی شروعش ایمپلنتیشنه و لانه‌گزینی جنین در رحم شروع زندگی انسانی و این تدرج رو قبول دارم، قانونم قبول داره که به تدریج به انسان تبدیل میشه جنین، ولی این هم قبول دارم که یک مرز ما باید قائل بشیم.
آره، یه موضوع فلسفی تر بحث کنیم، نمیخوام وارد حالا مباحث خیلی قانونی بشیم چون که
نه من
برنامه فلسفی،
من میگم که این جنین
داستان بالاخره چه بعد از 4 ماهگی مادر دچار خدشه بشه جان او، به لحاظ فلسفه انسانی باید کاری انجام بشه.
بله، اخلاق میگه که بایستی، ولی قانون اجازه نه.
البته آقای دکتر، قانون مجازات اسلامی یک اطلاقی داره در خصوص قانون، در سال 75 تصویب شده قانون تعزیرات در بحث سقط جنین، ولی یه اطلاقی داره که عده‌ای از قضات هم به این اطلاق عمل میکنن در خصوص تعارض حیات جنین با جان مادر. در قانون مجازات اسلامی استثناءً به جنین دیه تعلق نمیگیره و این سقط مجاز دونسته شده و قضات اکثراً همچنان دارن در مورد تعارض حیات جنین با جان مادر به قانون مجازات اسلامی استناد میکنن. یعنی این دغدغه شما در قانون سابق ما لحاظ شده. اشتباه قانون گذار در سال 84 این بوده که به این توجه نکرده، در مقام بیان نکرده وضعیت رو. ولی من فکر میکنم بیشتر جنبه اخلاقی بحثی که باید روش مانور بدیم و بحث بکنیم و اختلاف نظر جدیتر هست در خصوص این هست که این جنین معلول چه گناهی کرده. اصطلاحا خیلی راحت میخوام صحبت بکنم. آیا ما انسان بودن رو بر پایه و بر بنای سالم بودن داریم تعریف میکنیم؟ این نگرش در واقع همینه. ببینید ما میگیم که جنین تا قبل از 4 ماهگی حق حیات داره مگر معلول باشد، در واقع اینو داریم میگیم دیگه. چرا مگر معلول باشد؟ آیا این مگر معلول باشد رو ما نمیتونیم یه تبعیض در نظر بگیریم؟ آیا عدم سلامت رو نمیتونیم یه تبعیض در نظر بگیریم؟ آیا از جامعه معلولی نظرسنجی شده که شما از زندگیتون ناراضی هستین و اکثریتشون گفتن نه ما دوست داشتیم به دنیا نیان که حالا ما میایم میگیم سخت بکنید جنین های معلول رو؟ آیا ما مسابقات پارالمپیک رو که الان در وسطش هستیم این نشانه ای از امیدواری و انرژی و حیات و سرزندگی توی جامعه معلولی نمیبینیم؟ آیا اجرای مستمر چنین قانونی که منجر به از بین بردن جنین های معلول بشود در نهایت ما رو با یه جامعه مواجه نخواهد کرد که دچار یک پاکسازی شده، یه یوجنیک شده؟ ببینید مسئله اینجاست، مسئله اینجاست که ما حق حیات جنین رو ناگزیر باید قانونن و اخلاقا و شرعا به رسمیت بشناسیم. اگر میبینیم در امریکا مثلا بحث جدی بین یه عده پرو لایف یعنی طرفدار حق حیات جنین
بله.
و یه عده پرو چویس یعنی طرفدار حق انتخاب مادر وجود داره، چون اونا یه ذهنیت لایکی نسبت به این موضوع دارن، یعنی اصلا وارد این مسئله نمیشن که موضع مذهب نسبت به این مسئله چیه. لذا یه عدهشون معتقدن که جنین بخشی از بدن مادره و این تصمیم با مادره که این انگل رو نگه داره یا این انگل رو از بدنش جدا بکنه. این عبارت رو عیناً به کار میبرن طرفداران نظریه حق انتخاب. اما اونایی که میگن حق حیات میگن نفس حیات محترمه. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که ماده 957 رو داره، در شرعش از زمان انعقاد نطفه برای جنین سخت شدن جنین مجازات در نظر گرفته شده، دیه مجازاته. ما برای یه کار مباح که مجازات تعیین نمی کنیم.
خب ببینید این یک بحث فقهی است، دوباره اساتید رو برگردونم به منظر فلسفی برنامه، بریم یه مدت تو مباحث اخلاقی و فلسفی. اونایی که پرو لایف رو در حقیقت در نظر میگیرند، آقای دکتر سامانی چه دیدگاه فلسفی و اخلاقی دارند که به هیچ وجه انتخابی رو در نظر نمیگیرن برای مادر در حوزه سخت؟
اونها میگن که حیات به ما و حیات مقدس و ما هر چی که زنده هست نباید زندگی رو ازش بگیریم. ببینید زنده بودن با زندگی داشتن متفاوته.
بله.
هر موجود زنده‌ای رو آدم حق نداره که بکشه، حق نداره از بین ببره. ولی اگر به صحبت‌های آقای دکتر آذین توجه بفرمایید، از اون اول جنین رو یک شخص میدونه ناخودآگاه. هی میگه ما حق حیات بدیم. ما که حق حیات نمیدیم به کسی. ما حق حیات نمی، حق حیات بهش تعلق میگیره. یک انسان صاحب حیات میشه، ما حق نداریم این حیات رو ازش بگیریم. یه حق منفی، حق حیات ما خب حق نداریم از کسی بگیریم.
زنده بودن تا زندگی کردن، زنده بودن شما حیوانات رو هم میبینید که اونا زندند،
بافتم زنده است،
بافتم زنده است،
یک سلول زیر میکروسکوپ زنده است، یه سلول بنیادی زنده است، ولی زندگی نداره که بگیم صاحب زندگی هست. بله جنین تا 4 ماهگی زنده است،
زنده است ولی زندگی نداره،
ولی هنوز زندگی نداره. ولی اگه بخوایم بگیم این حق حیات داره، حق حیاتش رو نگیریم اجازه بدیم، اینا همه به اینه که ما اینو صاحب زندگی میدانیم، حالا میگیم حق حیات رو ازش نگیریم. اگر به این دیدگاه برسیم که این یک موجود زنده است و صاحب احترامه، ما بی دلیل با بدون دلیل متخن و بدون دلیل با اهمیت حق نداریم که اجازه ندهیم این تبدیل به یک انسان دارای زندگی بشه، من اینو میپذیرم چون صاحب احترام.
درست، اما از اون طرف، بله بفهمید،
ولی از اون طرف اگر ما بگیم که آقا ما راهی داریم که نگذاریم انسانهایی دارای زندگی با معلولیت‌های جدی به وجود بیان و این راه رو استفاده نکنیم چون این یه موجود زنده است.
حالا این معلولیت یه مسئله دیگه است آقای دکتر. اسر و حرج مادری که الان حمل این فرزند رو داره میبینه که بارداریش ناخواسته است، داره میبینه که این بارداری داره صدمه بسیار مهمی به کیان خانواده از لحاظ اقتصادی یا عاطفی میزنه و داره میبینه شرایط زیستیش رو داره تغییر میده. اینجا یک مسئله کاملا فلسفیه، ما دیگه اینجا مسئله شرعی نداریم، اینجا مسئله فلسفیه.
نه ببینید، عسر و حرجی که تعریف شده یک عسر و حرج واقعی نیست. چرا؟ میگه که اگر کسی مثلا فرزندش میجر تالاسمیا داشته باشه یا مثلا منگول به قول مردم باشه، سندروم داون داشته باشه، حق داره اینو سخت کنه. اما اگه به کسی تجاوز شد و حامل شد حق نداره. خب واقعا اگر نگاه کنید اسر و حرج اینها، چه بسا کسی که بهش تجاوز شده و دارای فرزند شده میخواد این فرزند رو یک عمر نگاه کنه و اون اتفاق وحشتناک زندگی رو به یاد بیاره، یا کسی که در فقر مطلق و نمیتونه فرزندانش رو تأمین بکنه و حالا باید یه فرزند دیگه بیاره، اینم اسر و حرج در همون حده، ولی قانون شامل این اسر و حرج نمیشه، چون اشاره میکنه قانون به معلولیت و ناهنجاری در جنین. ناقص الخلقه بودن کلمه‌ای که تو قانون آورده شده، یعنی اسر و حرج ناشی از ناقص الخلقه بودن رو فقط پوشش میده، نه اسر و حرجای دیگه. اگه اسر و حرجای دیگه بود من با شما موافق میشدم که این مهمه.
خب حالا فلسفی بحث کنیم آقای دکتر آذین، اگه اسر و حرجای دیگه باشه چی؟
اتفاقا
فلسفی بحث کنیم،
بحثم همینه. یعنی حالا من یه تعرضی بکنم به فرمایش شما، ما حالا البته بحث فقهی نیست، ولی میخوام بهتون بگم که فقهایی رو داریم که معتقدن هر نوع عسر و حرج مجوز سخته، و اتفاقا نقطه من اینجاست. ببینید عسر و حرج مفهومش مشخصه و اصلا این که چه طبیعتی داره اهمیتی نداره. اگر قرار باشه منطقا و عقلا عسر و حرج مجوز سخت باشه، هیچ فرقی نباید بین عسر و حرج ناشی از ناقص الخلقه بودن با عسر و حرج ناشی از فقر و مشکلات اجتماعی و بارداری ناخواسته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما عسر و حرج رو ناظر به اون فرزند آینده نمیگیریم، ما داریم توجه میکنیم به خانواده. اگه قرار باشه که فشار ناشی از نگه داشتن و حضانت یه فرزند معلول عسر و حرجی باشه که در حد سقط جنین مجوز بده، خب چرا فشار ناشی از بی‌آبرویی این مجوز رو نده؟ چرا فشار ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مجوز رو نده؟ ما میفتیم توی اسلیپری اسلوپ.
یعنی خب نکته همین آقای دکتر، ببین واقعا یه فلسفی بخوایم نگاه بکنیم، اینا مسائلی که باید بهش بپردازیم. یعنی اینا مسئله‌ایه که بالاخره عطف توجه جدی می‌طلبه. آبروی خانوادگی، معیشت، کیان خانواده، اینا شاید موضوع سلامتی یا ناقص بودن نطفه درش مطرح نباشه یا جنین درش مطرح نباشه، اما از اون طرف میتونه عوارض بسیار بدتری در آینده داشته باشه. آیا با این منظر فلسفی شرعی بحث نمی‌کنیم یا فقهی بحث نمی‌کنیم؟ با این منظر فلسفی تحقق سخت جنین اشکالی داره؟
اگر بخوایم به اون طبقه بندی که من عرض کردم بین حقوق، یعنی حق سطح اولی که حق حیات شاملش میشه و به نظر میرسه فقط هم حق حیات رو در بر میگیره، با حقوق سطح دومی که میشود حق رفاه، حق داشتن یک زندگی آبرومند، حق داشتن معیشت در واقع توانمند متعادل، به نظر میرسه که بازم مسئله حق حیات رو ما ناگزیریم بهش اولویت بدیم. ببینید به خاطر اینکه وقتی ما میگیم جنین از حق حیات برخوردار است، من اصلا نمیگم جنین انسان است، من معتقدم جنین از حق حیات برخوردار است.
چه قبل از چهار ماهگی چه
وقتی این رو میگیم و قائل میشویم که در واقع حقوق ما، فلسفه ما قائل است به این که این حق نباید نقض بشود، لذا باید حریف و اون در واقع معارضی که براش علم میکنیم و میخواییم با اون معارض اون رو حذفش بکنیم در سطح خودش باشه. یعنی دقیقاً حق حیات در برابر حق حیات، جان در برابر جان. این که میگیم جان در برابر آبرو، من یه مثال برای شما میزنم، باز اینا مثاله، من اصلا نمیخوام بحث فقهی کنم. ما توی قانونمون و تو فقهمون میگیم اکراه مجوز قتل نیست.
بله.
یعنی اگر کسی رو تفنگ گذاشتن رو شقیقش، گفتن باید فلانی رو بکشی و الا تو رو میکشیم، از نظر قانونی اگر او رو بکشه قصاص میشه. اینجا نشون میده که روی کرده حقوق ما این بوده که هیچی جای جان رو نمیگیره. یعنی اگر که تو میبینی حتی آبروی خودت، جان خودت در خطره، حق نداره جان دیگری رو سلب کنی. این تا این حد رفته جلو. ما که تازه یه پله عقب‌تریم، ما میگیم حقوق سطح دومی نباید غالب بشود در حقوق سطح اولی. و یه نکته دیگه خدمت فرض کنم، من یه سوال بنیادی تن بپرسم.
آقای دکتر، من با همیشه با شما به یک نکته اینجا تعارض میرسم. مثال های شما در رابطه با انسانه، بعد اینو تسری میدید به یک موجود زنده.
نه نه، من حرف
ما جان انسان رو نباید بگیریم. قانون گفته،
نه نه،
همه چی گفته، قبول. خب بعد شما میگید که خب از این استفاده میکنیم که جان یه موجود زنده رو پس نباید بگیریم.
من چون یه مطلبی عرض کنم،
اگه ما قائلیم به این که جنین فعلا موجود زنده است،
نه زندگی داره
نه صاحب زندگی انسانی،
زندگی
پس این
انسانی
مثال هایی که شما در رابطه با انسان میزنی که ما جان انسان رو نباید بگیریم حتی در اون شرایط، رو چجوری تسری بدیم به یه موجود زنده؟
من یه سوال از شما دارم آقای دکتر، شما که چون پزشک هم هستید، یک جنین 4 ماه و 1 روز با یک جنین 3 ماه و 30 روز چه تفاوت واقعی داره؟ چه تفاوت معناداری داره؟
ببینید آقای دکتر، من بارها این رو توضیح دادم، ساحت ماوراء الطبیعه رو نباید با ساحت بیولوژیک مقایسه بکنید.
الان بارها... سوال شما آقای دکتر آذین، ساحت بیولوژیکی یا ماوراء الطبیعه؟
من ساحت بیولوژیکی رو مد نظر.
خب بیولوژی آقای دکتر، بیولوژی ما صحبت
بیولوژیکیش تفاوت بین این دو تا نیست. خب
تفاوت که وجود داره؟
تفاوت ها در حد ماه و 10 روز و اینا به وجود میاد که در کی قلب تشکیل میشه، در کی مثلا کبد تشکیل میشه، کجا چشم تشکیل میشه، و یه عده‌ای میان به غلط میخوان این مراحلو، مثلا تشکیل قلب، تشکیل عضلات، حرکت ارادی جنین، حس و ارتباط با محیط، سازمان عصبی، اینها رو بیان مساوی قرار بدن با داشتن روح. این به نظر من غلطه. این دوتا ساحت مجزا از هم دیگه است. ما نمیتوانیم، ما روح سنج نداریم، ما برای اینکه بگیم کی ولوج روح صورت میگیره نمیتونیم بریم بگیم خب کی سیستم عصبی شکل میگیره پس دلیل روح، نه دلیل روح نیست، روح ساحتش ماوراء الطبیعه است.
پس ما نمیتونیم انسان رو از حیات انسانی جدا کنیم.
کدام انسان آقای دکتر؟
ببین... انسان یعنی جنین بالای 4 ماه، حیات انسانی یعنی جنین زیر 4 ماه دیگه.
بله.
طبق فرمایش شما از نظر علوم تجربی ما نمیتونیم بین حیات انسانی و انسان قائل به تفکیک معنادار بشیم، لذا از نظر منطقی، از نظر حقوقی،
بله،
از نظر فلسفی هم ناگزیر.
نه 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 نه.
باید به یک لااقل به یک همسنخی برسیم، نه اینکه بیایم بگیم توی محله هیچی بعد یهو دارای حق انسانی
از منظر آقای دکتر سامانی، وقتی شما بیولوژیکی نگاه میکنی میتونی تو 7 ماهگی هم همون مقدار حق سخت داشته باشی که در 2 ماهگی. درسته آقای دکتر؟
ممکنه این و ممکنه بالعکس، همونقدر بگید آقا در 3 ماهگی این چیزا به وجود اومده پس ما دیگه حق سخت نداریم، کما اینکه در 3 ماهگی نفس شبیه انسان شده، بعضی شباهت و ملاک قرار
بدن میدن. شبیه انسان شده،
بدن شبیه، یعنی دست و پا و اینها داره، تا قبلش بدن یه شکل شبیه قورباغه داره، بعد تا 3 ماهگی که میشه کاملا دست و پا و کله و اینها به وجود میاد. ببینید این اشتباه ماست که بیایم بگیم که آقا ما از چیزای بیولوژیک استفاده کنیم برای اینکه ملاکی بدیم برای اینکه کی انسان شده. اینا بیولوژیه. ما اگر میگیم 4 ماه، ما یک معیار ماوراء الطبیعه رو ملاک قرار دادیم.
خب سقط جنین بیولوژیکی آقای دکتر، سقط جنین بیولوژیکی رو شما کجا و منطقاً شرعاً منطقاً و فلسفی کجا سخت جنین بیولوژیکی رو روا می دانید؟
ببینید دیدگاه من اینه که تا زمانی که بتونیم به جنین بگیم انسان، حالا اون زمان بر اساس ملاک روح می خواهد باشه؟
نه نه، کاملا بیولوژیکی نگاه کنید.
بیولوژیکی به نظر من وایابیلیتی، یعنی 6 ماهگی. خب یعنی 20 هفتگی. دنیا هم به همین رسیده، تا 20 هفتگی اگه بالای 20 هفته برید یه جای دنیا سخت کنید باید خیلی دلایل محکم داشته باشید، انتخاب شدنی نیست. بهتون میگن که شما چند هفته دیگه صبر بکنید جنین به دنیا بیاد، ما میگیریم از شما و ما بزرگش میکنیم، شما بزرگش نکن. اما تا حالا که وایابل شده، یعنی قابلیت زندگی پیدا کرده، دیگه از این به بعد اجازه سخت نداریم مگر خیلی دلیل محکمی داشته باشید.
تا قبل 20 هفتگی شما میگید امکان سخت بیولوژیکی هست؟
هست، البته طبق قوانین ما 19 هفتگیه طبق قوانین ایران. شما منطقی رو پرسیدید، من گفتم 20 هفتگی، ولی یک هفته جلوتره. ما 19 هفتگی رو چون 120 روزگی که شما فرمودید ملاک است، اگر تقسیم بر 7 بکنید میشه 17. 17 هفته از لقاح، و میدونید که 2 هفته از آخرین پریود مادر طول میکشه تا برسه به لقاح، بنابراین 19 هفته تمام مرز همون 4 ماهگی هست. و 1 هفته جلوترش اون کسایی که منطقی، فلسفی و یا تو تمام دنیا فکر میکنن بیولوژیکی میگن وایابیلیتی. دیدگاه من این هست که اگر من قبل از این ماجرا به این نتیجه برسم که این جنین با به وجود اومدنش، این انسان که انسان میخواد بشه، با به وجود آمدن این انسان در این حد معلولیت و این حد ناهنجاری، هم خودش زجر میکشه، هم خودش درد میکشه، هم خودش ناهنجاریش باعث درد و رنج روحی و روانی و جسمیش میشه، هم خانوادش، هم اجتماع. شما باورتون نمیشه هر یه دونه معلولو تو این مراکز معلولیان که نگه میدارن، بهزیستی ماهی 1.5 میلیون بهشون پول میده و اونها معتقدن که باید ماهی 3 میلیون به ما پول بده که ما بتونیم معلول تو مراکز معلول نگه داریم، و نصف داره میده. این طبق روزنامه شرق اینو نوشته بود و من از اونجا برداشتم. خب حالا فرض بفرمایید که تمام اینها میخواد یه انسانی به وجود بیاد به این شکل و من جلوی به وجود آمدن این انسان رو بگیرم، کاملا منطقی از نظر من، اللحاظ فلسفی هم کاملا من بهش اعتقاد دارم و اصلا این نیست که من حق حیاتو از چیزی میگیرم. من این زندگی به نظر من هنوز ندارد که من این حق زندگی رو ازش بگیرم. بله، رسید به اون مرحله، هر چی که هست با هر معلولیتی بایستی زندگیشو ادامه.
آقای دکتر، اشکال شما چی الان به این نگاه بیولوژیکی؟ 20 هفته مطرح شد اینجا.
من همینجا خدمت رو عرض کنم که یه تعارضی توی فرمایش آقای دکتر ناگزیر اتفاق میفته و اون همین هستش که اگر ما میگوییم زندگی و زنده بودن متفاوته، ولی نمیتونیم هیچ معیار محسوس و ملموسی برای مرز بین زندگی و زنده بودن قائل بشیم، یعنی اصلا در تحلیلمون راجع به تفاوت گذاشتن بین زندگی و زنده بودن دچار یک جور خودخواهی هستیم. ما انسان ها از منظر یک انسان کامل، از منظر خودمون که خودمون رو کامل میدونیم، این زندگی رو تعریف میکنیم، در حالی که حق نداریم بگیم که کسی که با سندروم دان به دنیا میاد زندگی نمیکنه. او داره زندگی میکنه.
نه، ما همچی چیزی نمیگیم.
ولی عملا همین اتفاق میفته. شما کسی رو که سندروم دان داره اجازه تولدش رو نمیدید.
نه آقای دکتر، کسی که سندروم دان داره اگر از 4 ماهگی عبور کنه صاحب زندگیه. صاحب زندگیه با سندروم دان.
مرزی مشخصی وجود نداره از نظر بیولوژیک. پس شما چجوری میتونید یه مرز منطقی بین مفهوم زندگی و زنده بودن قائل باشید؟
نه، هیچ دلیلی برای این تفکیک وجود نداره. ببینید آقای دکتر، این حرفتون درسته. ما مرز بیولوژیک نداریم برای اینکه بگیم کجا این انسانه. توجه میکنید؟ ما نمیتونیم بگیم اینجا انسانه، اینجا انسان نیست.
اما شما تو 20 هفتگی میگید انسان کامل، کامل انسانه.
من میگم که ما دنبال ملاک میگردیم. اگه ملاک اسلامی رو برای ولوج روح قرار بدیم،
ما فلسفی بحث کنیم آقای دکتر. برای ما فلسفی
خب،
بحث.
اگه معیار بیولوژیک بخوایم بذاریم، وایابیلیتی، یعنی زمانی که جنین به اونجایی میرسه که اللحاظ منطقی، اللحاظ بیولوژیکی توان زندگی جدا از مادر رو داره، میگن وایابل جنین. خب میگیم اونجا که رسید، خب آیا این ملاک من،
این ملاک
مساوی انسان بودگیه؟ نه ببینید، مساوی انسان بودگی نیست، چون نمیتونم اینو بگم، چون انسان بودگی یه تعریفه. ببینید، عرضم متوجه میشی؟ اونی که میگه ولوج روح، ما که روح سنج نداریم بیایم متر کنیم ببینیم روح اومده یا نیومده. ما بر اساس آیات و روایات و اجماع فقها ها میگیم این روحه و یه روز قبلش روح نیست. توجه به عرضم میفهمید؟
بله بله.
بالاخره ولی ما دنبال یک ملاک باید بگردیم.
ملاک بیولوژیکی شما 20 هفته است.
20 هفتگیه به دلیل چی؟ اینی که تو دنیا میگن، میگن وایابیلیتی، یعنی این که
اون میتونه بدون مادر زندگی کنه،
این توانو داره. اونجا که شد دیگه اونو انسان فرض کنید. بازم میگیم انسانیت اونجا مرزشه. بازم من میگم نمیدونم.
خب الان اینا همه تئوریه. از این چی اینجا تعارضی نداریم ما. به لحاظ فلسفی تعارضی نداریم.
ببینید، یه مشکلات جدی این دیدگاه داره. باز من جوابمو نگرفتم. مرز بین زندگی و زنده بودن مشخص نشد. یعنی من اعتقاد دارم که عملاً حیات انسانی که از زمان انقاد نطفه
شد، چرا تو مشخص شد؟
دو با اینکه دو داره در واقع درجه انسان بودگی بیشتر میشه، ولی نمیتونیم بگیم که این یه نقطه 0 تا 4 ماهگی داره، بعد یهو به طور تساعدی از 4 ماهگی به بعد به یه مرحله بالایی میرسه که دیگه ما میتونیم براش نفس قائل باشیم. من اعتقاد دارم شکلگیری نفس روز به روز داره تکمیل میشه.
نه ببینید، بحث اینجاست که شما تو 20 هفتگی میگید این امکان جدا شدن این جنین از مادر چون هست،
بله،
او از هیومن، توتال هیومن، یه آدم کامله. پس نمیتونیم دیگه سختش کنیم.
ما معیار رو عدم وابستگی میگیریم. بله. درسته؟
بله.
آیا یک نوزاد وابسته به مادرش برای ادامه حیات نیست؟
همشون هستن. نه، همین اشکال
که برای ادامه زندگی باید به دستگاه وصل باشه، وابسته به غیر خودش برای ادامه حیات نیست؟ آیا این میتونه یه معیار منطقی برای حیات باشه؟
یه حداقل رو بنداز.
آقای دکتر ما